ای شامگاهی
السلام علیکم شنونده گرامی به نشر نهایی برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من سلیم ایوب زاده و در نیم ساعت آینده تازه ترین تحولات جهان منطقه و تاجیکستان را به سمع شما میرسانم. ابتدا نگاهی به سرخط چند خبر. ده ها هزار نفر در سراسر روسیه در تظاهرات مخالفان و طرفداران پوتین شرکت کردند. اوباما قتل ساکنان حمسی سوریه را شدیداً محکوم کرد. تاجیکستان و قرغیزستان می خواهند مسئله های مرزی خود را حل کنند. و مشروع اخبار. با وجود هوای سرد، ده ها هزار نفر از اعتراضگران ضد کرملین روز شنبه به میدان ها ریخته خواستاری برکناری سروزیر ولادیمیر پوتین از قدرت در یک ماه تا انتخابات پرزیدنتی شدند. پلیس میگوید در تظاهرات برای انتخابات عادلانه در مسکو نزدیک به 90 هزار شرکت کردند، ولی سران مخالفان گفتند این شمار ممکن است 120 هزار نفر باشند. پلیس میگوید در همایش طرفداران پوتین 138 هزار نفر شرکت کرد، اما در آغاز این شمار نزدیک به 20 هزار نامیده شد. موجه راهپیمایی ها روز شنبه از ولادیوستوک در شرق دوری روسیه گرفته تا کالینینگراد در غرب این کشور فضا را تکان داد. یکی از سران مخالفان روسیه بوریس نمسوف همراه با تظاهر کنندگان شعار زد که آنها روسیه‌ای بدون پوتین را می‌خواهند. رهبر دیگری مخالفان ایلیا یاشین گفت تظاهر کنندگان به عدالت و شفافیت انتخابات آینده پرزیدنتی روسیه باور ندارند. آن دروغین، تقلبی و غیر قانونی خواهد بود.
ми не віримо в чесність цих виборів. Это лживые, фальшивые выборы. Эти выборы нелегитимны.
این سومین تظاهرات با اعتراض از نتیجه های انتخابات پارلمانی سال گذشته روسیه است و در حال برگزار شد که تا انتخابات دیگر باره سروزیر ولادیمیر پوتین به مقام رئیس جمهوری دقیقا یک ماه دیگر مانده است. در تظاهرات طرفداران پوتین نویسنده و سردبیر روزنامه زاوتر الکساندر پروخانوف گفت یگانه نامزدی که راهپیمایی ضد نارنجی ما از او دفاع میکند ولادیمیر پوتین است و ما با او میگوییم پوتین تو میتوانی با انقلاب نارنجی پیروز شوی. مخالفان گفتند همایش های اعتراضی خود را ادامه خواهند داد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز شنبه حکومت سوریه و پرزیدنت این کشور بشار اسد را در کشتار شهروندان خود متهم کرد و قتل ساکنان حمص را یک عمل ناگفتنی نامید و افزود اسد باید معرکه خونین قتل مردم خیش را قطع کند، از مقامش استفاده دهد و فوراً گزارش دموکراتی را در کشورش آغاز نماید. سازمان های حقوق بشر مستقر در بریتانیا میگویند ضربه توپخانه در حمص، مرکز تظاهرات و خشونت های قریب یک سال اخیر 217 کشته به جای گذاشت، اما رسانه‌های دولتی سوریه سهم دولت را در این رویداد رد کرده گناه را بر دوش گروه‌های مسلح تروریست گذاشتند. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی هفته آینده برای تهیه بستر صلح افغانستان به قطر سفر میکند. این سفر بعد از آن اتفاق میافتد که وزیر امور خارجه پاکستان هینا ربانی خر هفته گذشته در کابل گفت اگر افغانها راهی آینده صلح خود را معین کنند پاکستان کمکش را در این سمت دریغ نخواهد داشت. بسیاری ها بر اینند که شرکت طالبان در گفت و شنید و موضع گیری آنها به اسلام آباد بستگی خواهد داشت. درگیری ها بین پلیس و تظاهر کنندگان در پایتخت مصر با افزایش خشم از هلاکت 74 نفر در خشونت های مربوط به بازی فوتبال روز دوم است ادامه دارند. یکی از شرکت کنندگان آن میگوید ما اینجا آمدیم ضد ریختن خونی برادران خود که در پورت سعید کشته شدند اعتراض بیان کنیم. ما میخواهیم حقوق آنها مراعات شود. حالا پلیس ضد ما گازی اشکاور استفاده میکند. من نمیدانم چرا، ولی بسیار آدمان به زمین میافتند و ما یگان نقشه نداریم که چگونه وضع را نظارت کنیم. کشور لحظه بزرگی را از سر میگذراند. پلیس ضد تظاهر کنندگان در مقابل بنای وزارت امور داخلی در قاهره از گاز اشکاور و تیرهای رزینی استفاده کرده است. در نمایش های همسان شهر سوئز دو نفر از دست پلیس کشته شدند. وزارت تندرستی مصر میگوید در دو روز ناآرامی ها در کشور 4 نفر کشته و زیاد از 1400 تن زخمی گشته اند. و خبر آخرین، بنابر اطلاع خبرگزاری ها قرار است یک هیئت دولت قرغیزستان برای بررسی مسئله های مرزی به دوشنبه سفر کند. طرف ها مقصد دارند بحث های مربوط به برخی از منطقه های مرزی دو کشور را حل نمایند. پیشتر نماینده ارشدی قرغیزستان گفته است تا حال 470 کیلومتر این مرز معین و علامت گذاری نشده است، در حالی که تاجیکستان و قرغیزستان نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
رویدادهای جهان، منطقه و تاجیکستان از زاویه خبرگزاری ها و گزارشگران رادیوی آزادی. اطلاع بیشتر با اضافه عکس و ویدیو در تارنامه‌های رادیوی آزادی، www.azadi.tj و www.azadi.org به زبان تاجیکی و rus.azadi.org به زبان روسی. از جمله دو ویدیو از دو میدان تظاهرکنندگان روسیه، یکی طرفدار و دیگر مخالف پوتین را می توانید در این تارنامه‌ها ببینید. حالا فهرست مطالب بعدی برنامه. نه سیاستمداران بلکه سیماهای سرشناس، نگاهی به چهره های نوی اعتراض سیاسی در روسیه. روسیه اما بدون پوتین، این شعار در تاجیکستان به چه نحو شنیده و فهمیده می شود؟ 5 میلیارد دلار فایده یا انقلاب های مردمی؟ فیسبوک در جستجوی رسالت اجتماعی. حادثه گوشت‌نوشونی تاجیکستان، نرخ‌ها ارزان می‌شوند اما چرا مردم از این خبر شاد نیستند؟ مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. همان گونه که در فشرده اخبار صدا داد، ده ها هزار نفر در شهرهای گوناگون روسیه ناراضگی خود را از دو چیز، تقلب و خلافکاری در انتخابات ها و حکمرانی سروزیر ولادیمیر پوتین به حیات سیاسی روسیه، با راهپیمایی و همایش های اعتراضی بیان داشتند. در همایش مسکو تظاهرکنندگان قطعنامه قبول کردند و از مقامات روسیه طلب نمودند که همه محبوسان سیاسی و آنهایی که نادرست زندانی شده اند آزاد شوند. نتیجه های انتخابات به دومه دولتی روسیه لغو گردند. مسئولان تقلب در انتخابات، از جمله رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات چورو، به استعفا رود و عاملان تقلب مجازات شوند. آنها از شهروندان روسیه دعوت کردند که به طرفداری از نامزدی پوتین در انتخابات آینده پرزیدنتی 4 مارس رای ندهند. اما در تظاهرات طرفداران پوتین برعکس اعلام شد که در این انتخابات از پوتین دستگیری کنند، زیرا پوتین شخصی است که میتواند از انقلاب نارنجی در روسیه و فروپاشی این کشور جلوگیری نماید. بر زمین چندی از سیاستمداران مخالف در این راهپیمایی ها، اساسا نمایندگان علم، فرهنگ و هنر، ناطقی میکنند و شهرت دارند که بنابر گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده، این جنبه دقت کارشناسان را به خود جلب کرده است.
وقتی سخن از گرد همایی و اعتراض های ماه های اخیر در روسیه می رود و سازمان لیگ رای دهندگان یاد می شود، غیر منتظره نام افرادی را می تواندید که در حیات روزمره از سیاست دور هستند. ستاره راک آوازخان یوری شیفچوک، شاعر معروف دمیتری بیکوف، نویسنده بوریس اکونین، هنرمند تاتیانا لازاریوا و چندین سیمای معروف علم و فرهنگ روسیه زیر پرچم لیگ رای دهندگان جمع شدند تا بهر برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه پرزیدنت روسیه در تاریخ 4 مارس مبارزه برند. با تشبث این اتحادیه در تاریخ 29 ژانویه، هزارها راننده با ماشین‌هایشان در مرکز مسکو راهپیمایی نموده، مردم را با شعار آویزه و صدای سیگنال‌هایشان به شرکت در گردهمایی اعتراضی 4 فوریه دعوت کرده بودند. در صحبت با رادیوی آزادی، شاعر بیکوف به سروزیر روسیه و داوطلب کرسی رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین هشدار داد که اعتراض‌های روزافزون را نادیده نگیرد.
Русские долго запрягают, но потом едут очень быстро. Вот сейчас запряжка это состояла.
Русь-хо зинро охиста-охиста джоба-джо намуда, вали бад бо сурат харакат мекунанд. Холо онхо зинро омада карданд, ва бехтарин имкони джилавгири аз хадиса ин муколамай макамат бо мухалифин аст. Вали мо чизи дар им бара нашинидай.
Был бы все-таки возможный диалог, но мы диалог-то не слышим.
چارابینی لیگه رای دهندگان فقط یکی از اقدامهای سرشمار روشنفکران روسیه است که در پی انتخابات دومه دولتی روسیه در سراسر این کشور راه‌اندازی شده است. ناظران انتخابات تقلب زیادی را در جریان آوازدهی 4 دکبر آشکار کردند که سرچشمه اعتراضهای کنونی به شمار می رود. در طول سالهای حکمرانی پوتین، اینتلیجنسیه روسیه به وجه عموم خاموش بود. اما اکنون سرایندگان و ادیبان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران شناخته به سیاست روی آورده در صدر جنبش اعتراضی موقع گرفتند. جامعه شناس بوریس کاگرلیتسکی میگوید عادتاً سیماهای فرهنگی روسیه در دوره‌های سرنوشت‌ساز دیگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی نقش اساسی را اجرا می‌کنند.
و
در سالهای 60 و 80 قرن گذشته همین گونه موج عظیم جنبش دموکراتی اتحاد شوروی تشکیل شده بود. آن جنبش ها را نیز روشنفکران معروف سروری می کردند. دانشمند روس قصه های اندری سینیاوسکی را به خاطر می آورد که در زمان حکمرانی نیکیتا خروشچوف پنهانی به ممالک غربی فرستاده شده واقعیت های تلخ شوروی را نقل کردند. مثل آن کاگرلیتسکی مقاله های الکساندر کاباکوف در مجله اگانیوک را ذکر می کند که در دوران پرسترویکای گرباچوف سرحدهای آزادی بیان در شوروی را وسیع تر کردند. در اعتراض های کنونی روسیه بدون شک نقش سیاستمداران امثال بوریس نمتسوف و گریگوری یاولینسکی نظررس است. ولی این نویسنده بوریس اکونین و یا روزنامه‌نگار لئونید پارفیونوف هستند که با سخنان تکان دهنده ازدحام مردمی را به وجد می آورند. اکنون میگوید اشتراک سیماهای شناخته علم و فرهنگ در اعتراضها گواهی آن است که 10 ساله حکمرانی پوتین اعتماد به سیاستمداران را از بین برده است. در صحبت با رادیوی آزادی اکنون گفت در ابتدا او با دعوت تشکیل کنندگان گرد همایی ها در آنجا حاضر شده بود.
людям хочеться видеть в своих рядах тех
مردم میخواهند افراد معروف را ببینند. برای آنها مهم نیست که این افراد کتاب تهیه میکنند یا فیلم. به فکرم این حال معنی آن را دارد که آنها سیاستمداران را در صف پیش دیدن نمیخواهند. برای آنها مهم این است که هر یکی از ما در ساحه خود حرفه‌ای است. اکثر شرکت کنندگان اعتراض‌ها افراد حرفه‌ای هستند. ما پروفسیونال بوده برای آنها خودی هستیم. برای آنها سیاستمداران بیگانه‌اند. اخیراً در یک مصاحبهش سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اعتراض اکنون را به ملت او و اختلاف های میان روسیه و گرجستان ارتباط داد. نام اصلی بوریس اکنون گریگوری چخرتیشویلی بوده، او واقعاً گرجی تبار است. ولی اکنون این عیبنامه را رد کرده میگوید وقتی خانه شخص آتش میگیرد همه در یک صف بر مقابل آن میخیزند و وقتی سوختار خاموش شد هر یکی به کار معمولی خود برمیگردد.
افشایش شرکت ادیبان و هنرمندان در نمایش های اعتراضی روسیه در راستای انتخابات پرزیدنتی. تا جایی که از شرح خوانندگان در تارنمای رادیو آزادی و شبکه های فیسبوک و مویمیر میبینیم در تاجیکستان با رویدادهای روسیه با دقت تمام مینگرند و تأثیر احتمالی این تحولات را به مهاجران تاجیک و صحنه سیاسی تاجیکستان بررسی میکنند. در این باره حدس و گمان و تخمین و شبه و عقیده های مختلف را در میان میگذارند. واقعا آیا این رویدادها تأثیر به تاجیکان و تاجیکستان داشته میتوانند؟ خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت یک تحقیق کوچک در این باره انجام داده است که حالا میشنویم.
ادامه اعتراض و راهپیمایی ها در روسیه این سوال را مطرح میکند که تا کجا این تحولات به تاجیکستان که همیشه بیشترین تأثیر را از مسکو پذیرفته است کارگر واقع خواهد شد. با باوری صاحب نظران به هر دلیل راهپیمایی و میتینگ مخالفان در مسکو که با شعاری برای انتخابات شفاف و یا روسیه بدون پوتین دایر شد، برای تاجیکستان چی در افکار عمومی و هم چی در عملکرد دولتداران اثرگذار خواهد بود. اول به این دلیل که تاجیکستان از هر لحاظ همچنان وابسته روسیه است. حدود 1.5 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه اسباب زندگی و معیشت خانواده ها را در تاجیکستان تامین میکنند و ثبات اجتماعی را در کشور نگاه داشته. تاجیکستان همچنان هنوز در حوزه اطلاعاتی و فرهنگی روسیه قرار دارد. هرچند پخش چندین شبکه تلویزیونی روسیه در تاجیکستان قطع شده است، اما از آنجا که برنامه های تلویزیونی تاجیکستان به محتواست و مردم را قانع نمی کند، باز هم بینندگان تاجیک رجوع به تلویزیون های روسی می کنند که توسط ماهواره قابل دریافتند و تلویزیون و شبکه های روسی روزنه عملی و یگانه تاجیکان به جهان است. از اینجاست که شک در توجه ساکنان تاجیکستان به میتینگ هایی که در روسیه دایر می شود وجود ندارد. اما سوال این است که این تحولات تأثیر هم به زندگی تاجیکستان خواهند گذاشت؟ اکثر صاحب نظران تاجیک به تأثیر این تحولات به زندگی تاجیکستان تردید ندارند. حاجی محمد عمروف استاد دانشگاه و پروفسور اقتصاد میگوید که نباید فکر چنین باشد که مهاجران از روسیه فقط و همیشه پول میفرستند و یا میارند، بلکه باید این انتظار را هم داشت که این ارتش بزرگ مهاجران وقت فرهنگ اعتراض و طلب از حق خود را نیز به تاجیکستان خواهند آورد، زیرا آنها شاهد تحولات هستند و خواسته یا نخواسته این تحولات در فکر آنها تاثیر میگذارد.
مردم این رو خیلی خوب درک کردن، چون اون قسمتی خیلی فعال اهالی تاجیکستان که امروز در مردکاری در روسیه فعالیت داره و در آنجا شب روز با مردم روس با انتخاب کنندگان اونا با میخورن، عقیده اونا رو میفهمن، صحبت میکنن، مبادله افکار وجود دارد و غیره. بیش از 1 میلیون تاجیکی که در آنجا محنت میکنند، اون البته این طرز زندگی، این طرز دولتداری و این طرز تبادل حکومت رو
اما مراد ماماچویف سردبیر نشریه از پلوس با این باور است که حتما هر تحولی در روسیه اثر به تاجیکستان خواهد گذاشت، ولی میگوید و میزان و نحوه این اثرگذاری وابسته به آن است که تحولات در خود روسیه چگونه انکشاف خواهد یافت. اما سؤال دیگر این است که این تاثیر چگونه خواهد بود؟ این تحولات نیروهای سیاسی و مخالف را در تاجیکستان برای زنده تر شدن تحریک خواهد داد و یا به دولت درس خواهد شد که برای جلوگیری از پیش آمدن بحران اقدام به اصلاحات کند؟
Это будет оказывать большое влияние на жизнь в Таджикистане. Может быть, даже политическая жизнь в Таджикистане тоже.
او میگوید این تاثیر بزرگ به زندگی در تاجیکستان خواهد داشت، شاید جریان و زندگی سیاسی را نیز در تاجیکستان به حرکت بیارد، از آن وابسته است که این تحولات چه نتیجه خواهد داشت. ما البته امیدواریم که پیش از همه دولت از این تحولات سبق بگیرد و دست به اصلاحات بزند، اما متاسفانه چنین خوشبینی نمیتواند عملی باشد. از این را فکر میکنم که این حوادث به افکار عمومی تاثیر بیشتری خواهند داشت و مردم و نیروهای سیاسی را جرأت خواهد بخشید که مشکلات خود را در نزد مقام مطرح و حل آن را تقاضا نمایند. اما این اندیشه هم جای دارد که هیچ تحولی در کشورهای خارج و از جمله روسیه نمیتواند به زندگی در تاجیکستان تأثیر گذار باشد. دولت مراد جمعایف تحلیلگری تاجیک میگوید افکار عمومی تاجیکستان از کشورهای عربی کمتر تأثیر پذیر نیست، اما هیچ تأثیر از انقلابهای عربی تاجیکستان نپذیرفت. از دو انقلاب قرقیزستان هم هیچ تکانی نخورد، پس این نوبت نیز افکار تاجیکان تکان نخواهد دید.
کلی سطح اپوزیسیا ما مخبری ما تا او درجه را نرسیده است که و یا در کافی دست جانشون را بگیرند ببروید. یعنی آشکارا برآمد کردنشون امر محال است، چون که هم جا داره، هم منصب داره، هم آیلیک داره، هم بیزنس داره، هم پول داره و جای گرم شه اگون کس نمیخواد خنق.
تاجیکان بعد جنگ ختم داخلی و 150 هزار کشته در این جنگ تا جای افکار عمومی خود را محافظه‌کار و رمیده کرده، غریزه طبیعی اعتراض انسانی را نیز در خود خفه کردند. دولت نیز به این امید است که مردم جنگ را پشت سر گذاشته دم از اعتراض نخواهد زد. اما نسل در حال بزرگ شدن است که نه جنگ را میشناسد و نه صلح تاجیکان را. اعتراض اگر غریزه طبیعی انسانی است، همراه با این نسل همچنان بزرگ می شود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توجه تاجیکان به رویدادهای روسیه و همزمان افزایش حس حق تلاشی آنها در برابر مشکلات همسان کشوری خیش.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. صف کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک در تاجیکستان هر ماه تقریبا 60% افزایش می‌یابد و تعداد آنها از 120 هزار نفر گذشته است. شبکه اجتماعی فیسبوک در همین حال آمادگی می‌گیرد که سهمیه‌های خود را به فروش برآورد. این اقدام می‌تواند 5 میلیارد دلار اضافه برای شرکت آورد که بنیادگذاری آن می‌گوید به اجرای رسالت اجتماعی فیسبوک صرف خواهد کرد. اما تلاش‌های تجارتی کردن و یا کامرسی کردن شبکه فیسبوک، هرچی بیشتر تجاری کردن این شبکه برای فیسبوک چه پیامدهایی دارد از نگاه کارشناسان در گزارش همکارمان در دوشنبه کیومرسی عطا می‌شنویم.
وقتی که فیسبوک در هفته های آینده سهام خود را به فروش می گذارد، قرار است که پولی بسیاری به دست آورد، نزدیک به 5 میلیارد دلار. اگر در واقع این گونه شود، فیسبوک در فروش اولیه سهمیه های شرکت تکنولوژی در تاریخ آمریکا تجربه بی سابقه خواهد بود و خواهد توانست که موقع خود را همچون نمونه گذار اینترنت قوی تر کند. هر ماه نزدیک به 845 میلیون نفر وارد فیسبوک می شوند که این قریب 1/6 اهالی جهان است. در زیاده از 100 کشور آن شبکه اول اجتماعی است و در هند و برزیل با صورت کیهانی گسترش می یابد. رهبر شبکه مارک زوکربرگ رسالت اجتماعی فیسبوک را که اکنون 8 ساله می شود به هم آوردن مردم و بازتر و پیوندتر کردن جهان می نامد. همزمان این یکی از بایترین شرکت های ایالات متحده است که احتمال از این هم ثروتمندتر شدن را دارد. ویکتور مایر شوبرگر پروفسور پژوهشگاه اینترنت در دانشگاه آکسفورد می گوید
قسمان به آن سبب که آن مخزن اطلاع است و قسمان برای آن که همایش این تعداد از مردم می تواند به پیشنهاد یا طلب خدمات معین مساعدت کند. اگر یکی آن را وسیله رساندن محتوا شمارد، دیگری می تواند آن را وسیله بازاریابی یا حتی فروش اطلاع خصوصی کاربران دارد. آن امکانات های زیادی به دست آوردن درآمد را دارد، اما منظور این است که فیسبوک در اصل خود جویای شکل ایلاوگی بیزنس شده است.
is looking for additional business models.
سال گذشته کاربران فیسبوک به این شرکت 3 میلیارد و 700 میلیون دلار فایده آوردند که اکثر آن را تبلیغ و آگاهی تشکیل داد. اما معلوماتی که کاربران پهن می کنند خدمات بیشتری را هدف می گیرد، از جمله تجارت الکترونی، بازی های اجتماعی، تبادل موسیقی، فیلم و غیره. اما این اقدامات در حالی که معلومات خصوصی و حفظ حق مؤلف در اینترنت هنوز شکل کامل و نهایی نگرفته است، می تواند شبکه را به سوی نامعینی سوق دهد. نه فیسبوک و نه کاربران آن معرکه اینترنتی ماه می سال 2010 را فراموش نکردند. آن وقت کاربران زیر شعار فیسبوک را یک روز خاموش کنیم تهدید کردند که فروش اطلاع شخصی آنها می تواند بر ضرر شرکت تمام شود. از این لحاظ همه گونه قدمی غلط می تواند که شبکه را ناکام گرداند. از آغاز قرن اینترنت بسیاری ها خواستند حاکم یگانه فضای الکترونی شوند. شرکت های مایکروسافت، اپل و گوگل همانا تلاش های خود را با هر راه دوام می دهند. کارشناس اینترنت جان باتل می گوید آنها می خواهند به حاکمان یگانه حیات ما تبدیل یابند، ولی این ناممکن است. به هر حال ممکن یا ناممکن، اکنون نوبت فیسبوک رسیده است که خود را در این سمت امتحان کند.
نوبت جهانگیری فیسبوک در قلمرو الکترونی و پیامدهای احتمالی آن.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و هم یکی از رویدادهای تاجیکستان این است که نرخ برخی از مواد غذایی در کشور در ماه گذشته کاهش یافته است و معلوم نیست تا کجا این کاهش به طرح نظامنامه نوی آژانس ضد انحصاری درباره تنظیم نرخ و نوای مواد نیازی اولیه بستگی دارد. اما عجیب این است که مردم تاجیکستان از چنین کاهش نرخ چندان شاد نشدند. سبب در چیست؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
وزارت رشد اقتصاد و سودا گفته است که در ماه ینور قیمت آرد وارداتی از قزاقستان 2.5%، آرد وطنی 2%، روغن رستنی 2%، شکر 1.5%، گوشت گاو 1.3% کاهش یافته است. قیمت برنج بالا رفته، نرخ شیر به تغییر باقی مانده است. با وجود این، مردم از این پایان روی خوشنود نیستند، به این دلیل که ماهانه مردم ناکافی است و بجز چای و نان و شوربای معمولی تاجیکی که از پیاز و کارتوش بعضاً مکارون و لوبیا درست می شود، دیگر امکان خرید حسیب، گوشت و دیگر محصولات غذایی را ندارند. برای مثال خالیده باباکالانوا ساکن شهر دوشنبه بیش از 500 سومانی ماهانه میگیرد. با دو دختر نابالغش زندگی میکند. وای گفت
از همه خروجاتی که بسیار پیش روی ما قرار دارد خروجات نقلیات است. یعنی یک میلیارد در نقلیات نیست. بعد خروجات دیگر مثلا در صرف نون، امکانی خریدنی آرد و پختنی نان ندارن، نان میخرید. ما فقط با این معاش که اندک پیدا میکنیم، البته کمجوی زندگی را وای کرده نمیتونیم. فقط من یک عبید ما فرزن 15-20 یک روز آش میکنی، یک شربا میکنی، روز دیگرش لگمان های باشد چیزی هست. این است که در دوامی ما بعضن میشد که میمون ها بسیار میشوند یا خراجات های دیگر میبرون، پول بیشتر صرف میشوند.
این در حالی است که دولت تاجیکستان معیار سبد استعمالی را در ماه 120 سومانی برای یک نفر تعیین کرده است و حجم سبد استعمالی واقعی باشد در سال گذشته 248 سومانی را تشکیل داد که ماهانه حداقل 80 سومانی و ماهانه حد میانه 457 سومانی حدود 93 دلار آمریکایی را تشکیل داده بود. بنا به آمار رسمی دولت حدود 70% مردم در جمهوری 80 تا 280 سومانی ماهانه میگیرند. بنا به گزارش آژانس آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان در این جمهوری حدود 1 میلیون خانواده به سر میبرد که از 5 تا 7 نفر را تشکیل میدهد. تعداد برخی از خانواده ها به 10 نفر و از این هم بیشتر است. اگر در یک خانواده 7 نفر باشد، بر اساس سبد استعمالی واقعی که 248 سومانی را تشکیل میدهد، این خانواده تنها برای غذا باید در ماه 1736 سومانی مصرف کند. اما در تاجیکستان خانواده نیست که در استحصالات کشاورزی و یا ساحه غیر استحصالی کار کند و 1736 سومانی ماهانه یا درآمدی خانوادگی به دست بیارند. با دلیل قیمت روزگار در تاجیکستان و همساله بالاروی قیمت مواد غذایی، خدمات ضد انحصاری دولت تاجیکستان لایحه نظامنامه درباره تشکل نرخ مال و محصولات نیاز اولیه را در موافقه با وزارت‌های مربوطه طرح ریزی کرده برای تصویب به حکومت ارائه کرده است. این نظامنامه تنظیم نرخ آرد و گندم، روغن رستنی، گاز مایع، بنزین، شکر و غیره را در بر دارد. همدم تقوی مرادوف رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان هدف از تهیه این نظامنامه را جلوگیری از جهش نرخ مواد نیاز اولیه در بازار و به طور صنعی بالا بردن قیمت آن از سوی تاجران خوانده است. ناظم اشانقلوف کارشناس مرکزی پژوهش بازار آزاد در تاجیکستان میگوید که این اقدام از یک طرف از سوی دولت نکوکارانه به چشم خورد، از سوی دیگر دخالت به بازار آزاد است که آن میتواند باعث کمچینی این 8 محصولات در بازارها شود. وی گفت
اگر دولت بخواهد نرخ را تنظیم کند و به بالاروی راه ندهد، باید تعداد اندازها را به مراتب کم کند و پرداخت های گمرکی را کاهش دهد و به مونوپول بازار داخلی راه ندهد تا رقابت سالم به میان بیاید.
تاجران نیز از اقدام خدمات ضد انحصاری ناراضی اند. به گفته آنها دولت با این راه میخواهد حساب و کتاب تاجران را زیر نظارت بگیرد، در حالی که مکانیزم اجرای این نظامنامه روشن نیست. به گفته کارشناسان اگر دولت از حساب ذخیره خود خراجات تاجران را جبران کند، در آن صورت کاهش نرخ مواد نیاز اولیه در بازار ممکن خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این گزارش به پایان نشر نهایی مجله خبری رادیوی آزادی رسیدیم. برنامه را ویژه گفتارهای دیگر ادامه خواهند داد، اما از ما با شما خدا نگهدار تا برنامه پگاه روزی یکشنبه.